ببخشید با پوزش از آنچه که در واقع گزارشی که در برمی ما ظاهراً در دسترس نیست در حال حاضر، و اما یک خبری در این لحظه به دست من رسیده که به دلیل اهمیتش من اون رو میخونم. وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی، به گفته خانوادهش در پی انتقال به بیمارستان در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی با تایید این خبر به رادیو فردا گفت آقای نصیری از چند روز پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد.
امروز صبح تموم کرد، فقط زنگ زدن اسم دوتا بیمارستان رو به مادر من گفتن برید تو این دوتا بیمارستان بگردید پیداش کن، ولی داد سرا زنگ زدن به برادرام که فردا بیایی تکلیف رو روشن کنید و جنازه رو تحویل بگیرید، چون قم بوده گفتن بیاید بهشت معصومه. حالا ما نمیدونیم دیگه اصلا جنازه در کار هست، جنازه به ما میدن، چون امروز که رفتن که ندرسن تو بیمارستان ببیننش. اینطوری که از دوستانش شنیده بودم اعتصابی بود که 50 روز ادامه پیدا داشت.
آقای صیادی در تابستان 1394 به خاطر فعالیت در فیسبوک و به اتهام توهین به مقدسات و رهبری و همچنین تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود. او در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده. آقای صیادی پیش از این هم دست کم 2 بار در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب قضا کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره این خبر واکنشی نداشتند. و اما بعد از این خبر که همکنون به دست من رسید و شنیدید، بشنوید برنامه صحنه رو که نگاه است به مسائل سینما ایران.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذن هستم و این شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه است. در این شماره نامه سینماگران ایرانی برای لغو پروانه ساخت فیلم‌ها و همچنین نامزدهای جوایز گلدن گلوب را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جمعی از سینماگران شناخته شده در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد و حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی خواستار لغو لزوم دریافت پروانه ساخت برای تولید فیلم‌های سینمایی شدند. این سینماگران که در میانشان نام‌های تقدیر شده ای چون داریوش مرجویی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، لیلا حاتمی، فاطمه معتمداریا و شهرام مکری به چشم می‌خورد، در نامه‌شان با اشاره به اصل 3 قانون اساسی ایران نوشتند به منظور پیشگیری از اعمال نظراتی که به نوشته آنها بیشتر سلیقه‌ای بوده است، خواستار پایان بخشیدن با آنچه نگاه خردپندار و مهجور انگار حاکمیت به فیلمسازان خوانده شده هستند. لزومه دریافت پروانه ساخت از ابتدای دهه 60 و در سالهایی که حاکمیت ایران پس از انقلاب سال 57 به دنبال شکل دهی به جریان سینمای مطلوبش بود، با تصویب هیئت وزیران برای ساخت فیلم الزامی شد. بر این اساس فیلمسازان برای شروع ساخت فیلم‌هایشان باید با ارائه فیلمنامه و عوامل اصلی فیلمشان به شورایی که اعضایش را وزارت ارشاد تعیین می‌کند مجوز شروع فیلمبرداریشان را دریافت کنند. مهدی عبداللهزاده، نویسنده و منتقد سینمایی، الزامی شدن این مجوز را در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب اقدامی در راستای اعمال نظارت همه‌جانبه دولت در مسیر فیلمسازی از طریق در اختیار گذاشتن ابزارهای فنی می‌داند.
تهیه کننده ها برای اینکه بتونن از دوربین و تجهیزات حرفه‌ای 35 میلیمتری و 16 میلیمتری استفاده بکنن و از نگاتیو بتونن استفاده بکنن، ناچار بودن که فقط به یک ارگان دولتی مراجعه کنن و نیازهاشون از اونجا مرتفع کنن. بنابراین دولت از این ابزار استفاده کرد برای اینکه بتونه نظارت بهتری داشته باشه روی اون وجه محتوایی فیلم ها که لزوم پروانه ساخت رو در واقع ایجاب میکرد.
با پیشرفت تکنولوژیک در ساخت فیلم و آسان‌تر شدن کار فیلمسازی و رواج آنچه به نام سینمای دیجیتال خوانده میشود، از اواخر دهه 70 فیلم‌هایی بدون دریافت پروانه ساخت در ایران ساخته شدند. اغلب فیلم‌هایی که به این شکل ساخته شدند برای دریافت پروانه نمایش مجوز دیگری که برای اکران فیلم‌ها در سینماها لازم است به مشکل برخوردند. برخی از فیلم‌های تقدیر شده سینماگرانی چون بهمن قبادی، محمد رسولوف و جعفر پناهی در سالهای گذشته اینگونه ساخته شدند. در سالهای اخیر تعداد فیلم‌هایی که بدون دریافت پروانه ساخت مراحل تولیدشان انجام می‌شود به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مهدی عبدالله‌زاده با اشاره به این موضوع می‌گوید با همه‌گیر شدن سینمای دیجیتال اصل موجودیت پروانه ساخت زیر سوال قرار گرفته است.
زمانی که دیگه به مرور سینمای دیجیتال فراگیر شد در ایران، عملاً دیگه خیلی از فیلمسازا میتونستن نیازهای تجهیزاتی خودشون رو برآورده کنن بدون اینکه نیازی به دولت داشته باشن یا به دولت بخوام مراجعه کنن. بنابراین بخشی از اون فیلمسازها تصمیم گرفتن که بدون اینکه پروانه ساخت رو بخوان شروع به ساخت فیلم بکنن و بعد در نهایت در انتهای کار زمانی که فیلم آماده میشه برن برای اینکه پروانه نمایش رو بگیرن. بنابراین از زمانی که سینمای دیجیتال وارد شد عملا پروانه ساخت اون جایگاه و اهمیتش رو از دست داد.
سینماگران امضا کننده نامه اخیر پایین ترین سطح مطالبات خود را ثبت آثار سینمایی برای مجوز ساخت خارج از هر گونه کنترل شکل و محتوا و در راستای اختیاری کردن دریافت پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی خواندند. این خواست‌ها البته هنوز پاسخی از سوی دولت دریافت نکردند. مهدی عبدالله‌زاده درباره چشم‌انداز پاسخ دولت به این درخواست می‌گوید تا زمانی که گلوگاهی مانند پروانه نمایش وجود دارد، حاکمیت می‌تواند نظارتش را به هر شکلی اعمال کند.
من فکر می‌کنم که دولت مشکل خاصی با این قضیه نداشته باشه، به خاطر اینکه عملاً این درخواست خودش اصلا یک درخواست بی‌معنیه، چون تقاضای حذف پروانه ایه که خودش در عمل تقریبا چند سالیه که تا حدودی حذف شده و از طرف دیگه اهداف امضا کنندگان این درخواست رو که ظاهرا مهمترینشون کاهش نظارت دولت بر امور فیلمسازی هست رو برآورده نمیکنه. توجه به این که دیگه اهمیت زیادی نداره و کماکان اون ابزار اصلی دولت برای نظارت بر روند فیلمسازی پروانه نمایش هست که در انتها باید صادر بشه، کماکان مسئله اصلی اونجاست و چون دولت فکر میکنه که تنها ابزاری که داره همون پروانه نمایش هستش، بنابراین فکر میکنم قاعدتا نباید حساسیت زیادی رو مثل گذشته خرج بده نسبت به اینکه همه فیلمسازا باید بیان و پروانه ساخت بگیرن.
لزوم دریافت مجوزهایی چون پروانه ساخت و نمایش از همان زمان تر تا کنون به دلیل محدودیت‌هایی که بر کار فیلمسازان وارد می‌کنند موضوع بحث و گفتگو میان سینماگران و مدیران نظارتی ایران بوده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته با اعلام نامزدهای جوایز سینمایی گلدن گلوب فصل جوایز سینمایی آخر سال وارد اصلی ترین روزهایش شد. در فهرست نامزدهای گلدن گلوب امسال که فیلمها و سریالهای برتر سال را در بخشهای مختلف انتخاب میکند، در بخش سینما فیلم معاون به کارگردانی آدام مکی با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر فهرست نامزدها قرار دارد. کریستیان بیل در این فیلم نقش دیک چینی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی میکند. آقای بیل برای بازی در این فیلم در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی هم نامزد شده است. I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding. در بخش بهترین فیلم درام انتخاب فیلم‌های چون بلک لنزمن ساخته اسپایکلی و ابرقهرمانی پلنگ سیاه در کنار فیلم‌های چون حماسه کولی، اگر خیابان بیل میتوانست حرف بزند و ستاره‌ای متولد می‌شود بحث انگیز بوده است. گروهی از منتقدان انتخاب فیلم‌های با قهرمانان سیاه‌پوست یا ساخته‌های با مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی را بازتابی از تأثیر تحولات روزمره بر نظر رای‌دهندگان ارزیابی کردند. در این میان توجه به فیلم ستاره‌ای متولد می شود، ساخته نخست برادلی کوپر با نامزدی در 5 رشته باعث شده تا از این فیلم به عنوان برنده اصلی احتمالی دوره اخیر نام برده شود. این فیلم با داستانی عاشقانه درباره آشنایی موزیسیانی با یک استعداد گمنام تا کنون در سراسر دنیا 370 میلیون دلار فروش کرده و نامش در بسیاری از فهرست فیلم‌های برتر آخر سال به چشم می خورد. I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. I'm falling. Hey. What? فیلم کتاب سبز ساخته پیتر فارلی دیگر فیلم پرتعداد از نظر نامزدی در جوایز گلدن گلوب است. این فیلم هم در 5 رشته از جمله رشته‌های اصلی چون بهترین فیلم، کارگردان و بازیگر مرد مکمل برای ماهرشالا علی نامزد شده است.
Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south.